ساعت 17 به وقت تهران از اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سی ست تن از استادان دانشگاه های ایران خواستار برگزاری انتخابات رقابتی و عادلانه شدند. برخورد دو قطار در ایالت باواریا آلمان 9 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. حملات نیروهای بشار اسد با حمایت نیروهای ایرانی و روسی در شمال سوریه همچنان ادامه دارد. نزدیک به 300 تن از استادان دانشگاه ها در ایران در نامه سرگشاده به حسن روحانی با ابراز نگرانی از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات اعلام کردند که برگزار نکردن آنچه انتخابات غیر رقابتی و ناعادلانه نامیدند به برگزار کردن آن ارجحیت دارد. هیئت‌های نظارت بر انتخابات وابسته به شورای نگهبان هزاران تن از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را رد صلاحیت کردند. به نوشته سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی امضا کنندگان نامه با انتقاد از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات روز 7 اسفند ماه نوشتند که برگزار نشدن انتخابات به شکل رقابتی، عادلانه، سالم و فراگیر باعث سرخوردگی و عدم مشارکت بسیاری از مردم خواهد شد. یک سخنگوی پلیس آلمان اعلام کرد در پی برخورد دو قطار در ایالت باواریا این کشور 9 تن کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خیابان‌های اطراف محل تصادف بسته شده و عملیات نجات مجروحین حادثه ادامه دارد. این حادثه حدود ساعت 7 صبح به وقت محلی و در نزدیکی شهر بادیبلینک در جنوب شرقی ایالت باواریا روی داد. پلیس گفته که بررسی دلیل یا دلایل این حادثه را آغاز کرده است. در یکی از گسترده‌ترین حملات در 5 سال اخیر در جنگ داخلی سوریه، نیروهای حکومت بشار اسد روز دوشنبه توانستند با حمایت نیروهای ایرانی و جنگنده‌های روسیه پیشروی خود در شمال کشور را تا نزدیکی مرز ترکیه ادامه دهند. در ارتباط با مسائل داخلی سوریه و جنگ داخلی این کشور و بحران میان دولت و مخالفان، با همکارم ایلیا جزائری در منطقه خاورمیانه از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد. ایلیا، اول درباره این ماجرای انفجار در دمشق اگر جزئیاتی هست بگو، با ما در میون بگذار.
بله مهداد، یک خودروی بمب‌گذاری شده منفجر شده در نزدیکی باشگاه افسران پلیس در محله البرزه دمشق. تا اینجای کار، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده، 8 تن از افسران کشته شدند و 20 تن دیگر زخمی شدند. تلویزیون دولتی سوریه صحنه‌هایی از محل انفجار رو نشون داد که مردم درش ازدحام کرده بودند، تجمع کرده بودند برای اینکه ببینن چه اتفاقی افتاده. البته تلویزیون دولتی سوریه ابتدا گزارش داد که انفجار در یک بازار صورت گرفته، اما بعدها گزارش‌های بعدی از این حکایت داشت که این انفجار یک باشگاه افسران پلیس رو هدف قرار گرفته. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار رو بر عهده نگرفته.
در این حال در خبرام داریم که بسیاری از شهروندان سوریه در مسیر حمله نیروهای دولتی که با حمایت ایران و روسیه انجام میشه به سمت مرزهای ترکیه فرار کردن و سازمان ملل هم اینو به عنوان یک بحران جدید ازش یاد کرده.
درسته، سازمان ملل متحد علاوه بر اینکه این حرکت غیر نظامیان سوری رو یک بحران جدید برای پناهجویان عنوان کرده، ساعتی پیش سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرد از روند محاصره این مناطق تحت کنترل مخالفان توسط نیروهای دولتی. گفته اگر این محاصره ها تکمیل بشه و نیروهای دولتی و متحدانشون پیشروی کنن، میتونه به محاصره صدها هزار تن از سوری ها در مناطق مختلف بیانجامه که وضعیتی انسانی دشوار براشون به وجود میاره. اما حرکت پناهجویان سوری به سمت مرزهای ترکیه همچنان ادامه داره، اگرچه این حرکت سخت‌تر شده مهداد، مخصوصا در مناطق اطراف افرین منتهی به مرزهای ترکیه که کردها مناطق تحت نفوذ خودشون رو توسعه دادن. الان واحدهای حمایت از خلق کرد ابتدا تحقیقات امنیتی انجام میدن در مورد این پناهجویان و بعد به اونها اجازه حرکت به سمت مرزهای ترکیه رو میدن، مسئله‌ای که باعث تجمع بخشی از پناهجویان در مناطقی پایین‌تر از مرزهای ترکیه شده. در هاتای به طور معمول آوارگان و پناهجویان دارن وارد ترکیه میشن، اما مسئله دشوار در مرز استان کیلیس هست که صدها هزار نفر، ببخشید ده ها هزار تن پشت مرزها همچنان در انتظار ورود به ترکیه هستند.
و ما در واکنش به یک ماجرای دیگری که به عربستان سعودی در واقع اعلام کرد چند روز پیش که آماده اعزام نیروی زمینی به سوریه هست، یک گروه عراقی، یک گروه شیعه عراقی به نام کتاب حزب الله که نزدیک به ایران هم شمرده میشه، عربستان سعودی رو تهدید کرده که اگر چنین کاری بکنه با او مقابله تندی خواهد داشت.
بله، گردانای حزب الله عراق که رهبری اون رو شخصی به نام ابو مهدی مهندس بر عهده داره، یکی از شخصیت‌های شیعه عراقی نزدیک به جمهوری اسلامی ایران، تهدید کرده عربستان سعودی رو و گفته اگر این کشور عربی بخواد وارد سوریه بشه درهای جهنم رو بر خودش گشوده. بر پایه این بیانیه متهم کرده گردانهای حزب الله عربستان سعودی رو به اینکه در پی یک طرحهای خبیثانه ای در سوریه بود که این طرحها همگی شکست خورده و از عربستان سعودی خواستن درس عبرت بگیره و بار دیگر اقدام به ریسک نکنه، که این ریسک تنها یک قمار شکست خورده برای عربستان سعودی هست، بر پایه بیانیه گردانهای حزب الله عراق.
مرور کوتاهی بود بر آخرین وقایع سوریه با همکارم ایلیا جزایری.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
ادامه خبرها. سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که صدها تن دیگر از نیروهای آمریکایی به ولایت هلمند افغانستان اعزام شدند تا با نیروهای این کشور در مقابله با حملات گروه طالبان کمک کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایکل لاوهورن گفت که قرار است واحد اعزامی امنیت بیشتری را در این ولایت تامین کند و مشاور ارتش افغانستان باشد. حدود 9800 نیروی آمریکایی در افغانستان هستند، اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نظر دارد این نیروها را تا سال 2017 میلادی از آن کشور خارج کند. با این همه به نوشته رویترز، فرماندهان عالی رتبه آمریکا خواستار تمدید زمان حضور نیروهای این کشور در افغانستان برای 5 سال بیشتر هستند. رئیس اتاق بازرگانی تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که نرخ رشد شاخص‌های صنعتی در پاییز سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود -25% بوده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود خانساری گفت این رقم در 9 ماهه سال جاری حدود -12% بوده است. وی همچنین اشاره کرد که رشد فروش واحدهای صنعتی در پاییز سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته -19% بوده است و اضافه کرد در یک سال گذشته تمام بخش‌های صنعتی ایران به غیر از صنایع دارویی و غذایی رشد منفی داشتند. رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین با ابراز نگرانی از کاهش واردات کالاهای اساسی به ایران گفت نمیتوان انتظار رشد صنعتی را در سال جاری پیش بینی کرد. هلگا اشمید، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای سفری 2 روزه روز دوشنبه به تهران رفته و گفتگوهایی را با معاونان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و همچنین رئیس گروه روابط پارلمانی ایران با پارلمان اروپا داشته است. این دیدارها در راستای اثرگیری گفتگوهای میان ایران و اتحادیه اروپا با عنوان گفتگوهای سطح بالا انجام شده است. هانا کاویانی نگاهی کرده به گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا در دههای اخیر.
روابط ایران و اتحادیه اروپا در بیش از 2 دهه گذشته فراز و نشیب‌هایی داشته است. در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی بود که ایران و اتحادیه اروپا مذاکراتی را به عنوان گفتگوهای انتقادی آغاز کردند. اتحادیه اروپا به جای آنکه از طریق توافق‌های همکاری و سیاسی راه رابطه با ایران را بگشاید، ترجیح داد روابط دو جانبه با تهران را بر مبنای این گفتمان انتقادی پیش ببرد. گفتمانی که به دلیل مسائل حساسیت برانگیز مورد بحث نام انتقادی را یدک کشید. اما با اعلام رأی دادگاه در آلمان در سال 1997 درباره ترور مخالفان جمهوری اسلامی در رستوران میکونوس، گفتگوهای انتقادی متوقف شد. تا آنکه در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و رویکرد تازه دولت ایران در آن زمان درباره تعامل با جامعه بین المللی، اتحادیه اروپا بار دیگر گفتگو با ایران را از سر گرفت. این بار نام این گفتمان جامع گذاشته شد. در جریان این گفتگوها هم درباره مسائل متعدد مورد نظر طرفین گفتگو میشد، اما موضوعات مرتبط با حقوق بشر و خلع سلاح از جمله اولویت ها محسوب میشد. این تلاش دوباره دیپلماتیک در سال 2002 میلادی با پررنگ شدن پرونده هسته ایران و فاش شدن تاسیسات اتمی مخفی با چالش مواجه شد. در سالهای بعد اتحادیه اروپا و خصوصا سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا پیشگام حل بزرگترین چالش بین المللی ایران پرونده هسته ای بودند و در مقطعی دبیر کل شورای اروپایی خاویر سولانا نیز به این گفتگوها پیوست. مذاکراتی که حال پس از بیش از 12 سال با توافقی جامع به سرانجام رسیده، اما در تمام این سالها اتحادیه اروپا و مسئول سیاست خارجی این نهاد هدایت گروه‌های مذاکره کننده با ایران را بر عهده داشتند. پس از دستیابی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به توافق جامع در تیر ماه امسال، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفری به ایران اعلام کرد که ایران و این اتحادیه گفتگوهایی را که سالها به تأخیر افتاده بود بار دیگر از سر می‌گیرند و این بار نام این گفتگوها سطح بالا گذاشته شد. در زمان اعلام این خبر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران موضوعات مورد نظر در این گفتگوها را این گونه توصیف کرد.
این موضوعات شامل انرژی، حمل و نقل، تجارت، محیط زیست، حقوق بشر، مسائل مربوط به مواد مخدر و سایر حوزه‌های همکاری است که ما و اتحادیه اروپا در اون زمینه ها گفتگو خواهیم کرد. همینطور توافق کردیم که در این گفتگوهای سطح بالا موضوعات منطقه‌ای رو هم مورد توجه قرار بدیم. بحران‌هایی که در منطقه شکل گرفته و نه تنها تهدیدی برای منطقه ماست، بلکه تهدید جدی برای کل جهان و مخصوصا برای اعضای اتحادیه اروپا.
بنابر اعلام مقام‌های دو طرف، گفتگوهای سطح بالا ابتدا در سطح معاونین آغاز و سپس به سطح وزرا خواهد رسید. از همین رو هم برای آغاز این گفتگوها روز دوشنبه هلگا شمیت معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا راهی تهران شد و گفتگوهای دو روزه با همتایان ایرانی خود داشت. خانم شمیت که دیپلماتی آلمانی است و از زمان آغاز مذاکرات اتمی ایران با اروپایی‌ها در این مذاکرات حاضر بوده، حال از یک سو مسائل بین ایران و اتحادیه اروپا از جمله مسائل منطقه‌ای را بررسی کرده و از سوی دیگر با همتایان خود دیپلمات‌هایی که ماه‌ها بر سر یک میز توافق جامع هسته‌ای را نگاشتند درباره نحوه اجرای توافق جامع گفتگو کرده است.
آنچه که شنیدید گزارش هانا کاویانی بود که نگاهی داشت به گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا در دهه‌های اخیر.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
اگر بذرامون آلوده بشه، یعنی حیات وحش، یعنی مرتع، یعنی جنگل، یعنی درخت، یعنی زنبور، که اگر زنبور از جهان برکنده بشه، از اول لغاه سفره نمیشه و اول بدبختی میشه.
توی کتاب قانون سازمان محیط زیست جریمه برای نگهداری از حیوانات حیات وحشی که مخصوصا از طبیعت ما شکار شدن وجود داره و الان هم میشه باهاش برخورد قانونی کرد، ولی بسیار بهتره که ما یه راهکار قانونی هم بهشون داده باشی برای اینکه بتونن حیوان خانگی داشته باشن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
در ساعت 17:15 به وقت تهران هستید. با من مرتضی قاسم‌پر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.